بسم الله الرحمن الرحیم. ای در آینه دل منتظران چشم براحت، بر لب چشمه جان در آتش موج نگاهت. خرم آن روز که باز آیی و ما را بنوازی، با نگاهی که بریزیم گل اشک براحت. عقل حیرت زده سرخوش به تماشای جمالت، عشق با آینه و آب در آید به پناهت. نرگس از لاله رخسار دلارای تو گلچین، باغ در دایره روشنی طلعت ماهت. تا بگیری ز ستم داد دل سوختگان را، عدل در پیش تو استاده و انصاف گواهد.
خوبان داد از غم تنهایی، جان بی تو به لب آمد وقت است که بازایی. جان بی تو به لب آمد وقت است که بازایی. ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی. جان بی تو به لب آمد وقت است که بازایی. جان بی تو به لب آمد وقت است که بازایی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دائم گل این بستان شاداب نمی ماند. دریا ضعیفان را در وقت توانایی، دریا ضعیفان را در وقت توانایی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دائم گل این بستان شاداب نمی ماند. دریا ضعیفان را در وقت توانایی.
یاران معرفت جو سلام. سلامی سبز به شما سجاده نشینان محضر دوست، شما عزیزان که دل به مهر نماز بسته اید. دوستان، نماز نیایش با معشوق حقیقی و شفابخش روان و مایه تقرب انسان به ذات بی‌زوال پروردگار و سبب رحمت و مغفرت قادر متعال است. عبادت بوییدن گل است و هیچ مشامی به آن بیمیل نیست. عبادت پرواز روح از زمین سرد و دلگیر مادیت است به فضای آرام و دلپذیر معنویت. عبادت همنوایی با افق ناپیدای گسترده است که بی آن روان تشنکام یا به پوچی و دلمردگی می رسد یا به اطاعت از طاغوت. عبادت هم اصرار و التماس است و هم عجز و نیاز و اعتراف. عبادت کوششی است همیشگی در فصل فصل زندگی تا سر فصل مرگ. نماز قدم نهادن در راهی است که هم کمال را ارمغان می آورد و هم سعادت را ارزانی می دارد و هم آدمی را به والاترین جایگاه انسانی می رساند و هم سرمایه عمرش را در بهترین راه صرف می کند. نماز رسیدن به خدا نردبان تعالی و پیوند با پاکی و روشنایی است. با این امید که نور نماز بر دلهامان بتابد و در پرتو نورانیت نماز به نجات برسیم، از شما دعوت می کنیم سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در سوره مبارکه توحید بود. در این سوره توحید بیان اوصاف خدای متعال هست. عرض کردیم حقایق بسیار زیادی در امر خداشناسی در این سوره وجود داره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر ارزشمند المیزان، در تفسیر الله الصمد، بیان این بزرگوار این است که اصل در معنای صمد به معنای قصد هست، یا قصد همراه با اعتماد. تفسیر صمد به معانی متعددی شده که بازگشت همه اونها به تعبیرشون این است که مرجع اکثرها الى انه السید المسمود الیه ای المقصود فی الحوائج، بازگشت همه معانی متعددی در صمد برمیگردد به اینکه به معنای موجود سرور و سید و مقصود در تمامی حوائج، و اگر مقید نشود به قیدی، مقصود این است که مطلقاش، ذاتی که در جمیع حوائج مقصود همه موجودات هست. و همین طور هم هست به لحاظ اینکه وقتی خدای متعال هستی بخش به همه موجودات شد، خالق همه موجودات شد، طبعا تمام موجودات در اصل وجودشون، در صفاتشون، در آثارشون، در همه اونچه که وابسته به این موجودات هست به خدای متعال نیازمندند و او رو قصد میکنند. کما این که فرمود الا له الخلق والامر در سوره اعراف آیه 54 که تمام عالم خلق و عالم امر، ام از موجودات مجرد و مادی، همه و همه از آن ذات اقدس الهی هستند. و همچنین فرمود در سوره نجم آیه 42 و ان الی ربک المنتهى، منتهای همه موجودات به پروردگار تو است. بنابراین او مقصود می شود در تمام نیازمندی ها در عالم وجود، و هر موجودی در هر امری که احتیاج دارد به هر چیزی و هر کسی که مراجعه کند، در واقع مراجعه او برمی گردد به ذات اقدس الهی و ذات واجب الوجود. چرا که اگر یک موجود محتاج به موجود محتاج دیگری مراجعه کند در رفع نیازمندی و اون موجود دیگر نیاز این رو برطرف کند، در واقع اونم محتاج هست. فرض این است که اون موجودی که داره رفع نیاز میکند اونم ممکن الوجود هست. بنابراین در واقع تمام این نیازها و قصدها برمیگردد به ذات اقدس الهی. و از همینجا روشن میشود وجه این که الف و لام رو در الصمد آورد، فرمود الصمد، الله و الصمد، که این مفید حصر هست. یعنی اون کسی که مطلقا صمد هست، مطلقا مقصود هست، ذات اقدس الهی هست. ولو اینکه در باب ملائکه هم وارد شده که اونها هم صمدند، اما از صمد که افاده حصر بشود فقط مقصود به ذات اقدس الهی هست. مرحوم علامه در ادامه بحث بفرمود تکرار الله، چون فرمود قل هو الله احد الله الصمد، نفرمود هو الله احد هو الصمد، و یا نفرمود الله احد صمد، الله رو تکرار کرد، فرمود الله الصمد. بفرمود ظاهر این است که این اشاره به این است که هر یک از این دو جمله به تنهایی در شناسوندن خدای متعال کافی هست. اگر بناس خدا رو بشناسیم، چه الله و احد باشد چه الله و صمد باشد، هر دو مستقلن توان این رو دارن که خداوند رو در مقام تعریف او رو تعریف بکنن، چرا که هر کدام دارن به صفتی از صفات خدای متعال اشاره میکنن. لذا خداوند قابل تعریف می شود، شناخت می شود، چه بگوییم الله و احد، چه بگوییم الله و صمد، هر دو مستقلن می تونن معرف خدای متعال باشن. اما مع ذلک آوردن این دعایه و آمدن این دعایه، یکی الله و احد و یکی هم الله و الصمد، دارن وصف می کنن خدای متعال را، یکی به صفت ذات و دیگری به صفت فعل. الله و احد به صفت احدیت هست که عین ذات هست، و الله و صمد خدا را وصف می کند به اینکه تمام موجودات منتهی به او می شوند و همه احتیاج ها برمی گردد به ذات اقدس الهی که از صفات فعل هست. نکته بعدی در این سوره شریفه این است که ممکن است بعضی ایراد بگیرند و اشکال کنند که در یک سوره کوتاه 5 آیه دو بار مسئله وحدت خدا مطرح شد، یکی در ابتدا و یکی در انتها. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، در پایان هم فرمود که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در اینجا تکرار نیست، به یک بیان در ابتدای سوره سخن از مسئله احدیت است و در پایان سوره سخن از مسئله واحدیت است. گرچه به یک معنا احدیت و واحدیت به یک معنا هستند، اما به لحاظ دیگری بنابر اصطلاحی که اهل نظر و حکما دارند، مقصود از احدیت وقتی گفته می شود یعنی ذاتی که بسیط است، ذاتی که هیچ گونه ترکیبی در او راه ندارد، نه مرکب خارجی هست و ترکیب خارجی در او راه دارد، مثل ترکیب جسم از ماده و صورت، این چنین نیست، و نه ترکیب مقداری دارد و نه ترکیب، چون جسم نیست، اگر جسم نیست ترکیب مقداری هم ندارد، و نه ترکیب عقلی و ذهنی که ترکیب از وجود و ماهیت باشد، این را هم ندارد. به لحاظ اینکه به حسب اهل معقول و اهل حکمت موجودی که محدود است ماهیت دارد، اما بعد از اینکه ذات اقدس الهی به برهان ثابت شد که یک وجود نامحدود هست، وجود واجب الوجود هست، بنابر این دیگه محدودیت ندارد. وقتی محدودیت نداشت ماهیت ندارد، ماهیت مربوط به ممکن الوجود هست که حکما این تعبیر رو دارن که کل ممکنن زوجون ترکیبیون، هر ممکن الوجودی مزدوج است، مرکب است، کل ممکن زوجون ترکیبیون له ماهیتون و وجود، هر ممکن الوجودی دارای ماهیت هست و مرکب از ماهیت و وجود هست و این ترکیب ذهنی رو دارد. اما واجب الوجود و الحق ماهیته و انیته از مقتضى العروض معلولیته، مرحوم محقق سبزواری در منظومه حکمتش و همچنین دیگر حکما برای اینکه حق متعال وجودش ماهیتش عین وجود هست، ماهیت او عین هویت اوست، عین انیت اوست، عین وجود اوست، یعنی او فقط وجود است، ماهیت ندارد، محدودیت ندارد، چیستی ندارد، عین هستی است، چیستی او هستی بودن هست، ما به شیء او و هوی او عین وجود و عین هستی هست. که البته اینها صرف ادعا نیست، در مباحث معقول برهان بر این مسائل و بلکه براهین متعدد بر این مسائل اقامه کردن که فعلا جای بحثش نیست. پس احدیت به معنای بسیط بودن ذات هست که ذات هیچ گونه کثرتی و هیچ گونه ترکیبی در او راه ندارد، چرا که اگر مرکب باشد محتاج است، مرکب در ترکیب نیاز به اجزا دارد و چیزی که نیازمند شد می شود ممکن الوجود، و فرض این است که ذات اقدس الهی واجب الوجود است. پس هیچ گونه ترکیبی در ذات خدای متعال راه ندارد، از این تعبیر به احدیت می کند. و مقصود حکما از واحدیتی که نسبت به خدای متعال می دهد این است که شریک ندارد، همتا ندارد، هم یکتا هست و هم بی همتا هست. هم ذات بسیطی است که هیچ گونه ترکیب در او راه ندارد، و هم اینکه این ذات بسیط کثرت در او راه ندارد، متکثر نیست. لذا سیر مباحث معقول در امر توحید و خداشناسی در فلسفه این است که اول برای وجود مراتبی را اثبات می‌کنند و ثابت می‌کنند که اعلی المراتب الوجود مرتبه واجب الوجود است، و بعد از اینکه اثبات واجب الوجود رو کردند، اونگاه می‌پردازند به اینکه این واجب الوجود یک ذات بسیط هست بدون ترکیب و بدون جزء، و بعد از اون اقامه برهان میکنن بر اینکه این ذات احد، این ذات بسیط شریک ندارد، کثرت ندارد. نکته بعد این است که وحدتی که به خدای متعال نسبت داده میشود از صنف وحدت‌های عددیه نیست، بلکه وحدتی که به خدا نسبت داده میشود وحدت حقیقی است. وحدت عددی اون وحدتی است که قابل کثرت هست، یا در خارج کثرت در مقابلش هست، دو سه و امثال اینها، و یا می شود به وهم برای او تعدد فرض کرد، و یا اینکه به حسب فرض عقلی برای او کثرت در نظر گرفت. در مقابل وحدت عددی کثرت قرار می گیرد. اما وحدتی که به ذات اقدس الهی نسبت داده می شود یک وحدتی است که عین وحدت هست، وحدت حقی حقیقیه اصلیه ذاتیه، وحدتی است که هیچ گونه کثرت ندارد، وحدتی است که شامل کثرت و وحدت می شود. اگر کثرت در مقابل وحدت و وحدت در مقابل کثرت هست، هر دوی اینها در پوشش وحدت حقیقی هستند. مثل اینکه در بحث وجود تقسیم می کنند، گاهی میگن وجود یا واحد است یا کثیر، اما یک جا میگن که وجود مساوی با وحدت است، کل موجودن واحد و کل واحدن موجود. بنابراین تقسیم وحدت و کثرت، هر دوی اینها مشمول وحدت حقیقیه هستند. وحدت اطلاقیه حق شامل تمام وحدت و کثرت های متقابل خواهد شد. و باز مثل این که تقسیم میکنن وجود را، میگن وجود یا ذهنیست یا عینی، اما یک جای دیگه سخن این است که وجود مساوی با عینیت است، عین عینیت است. وقتی مراتب وجود رو با هم در نظر میگیرند، یک مرتبه عینی است، یک مرتبه ذهنی است. اما این وقتی گفته میشود وجود، وجود همراه با عینیت است، شامل وجود ذهنی و عینی هر دو میشود. در بحث وحدت هم همینطور هست. اگر وحدت و کثرت رو یک تون تقابل براش قائل هستیم، اما اون وحدت اطلاقیه، اون وحدت شامل که نسبت به ذات اقدس اله داده میشود، که از کردیم وحدت حقی حقیقی اصلیه ذاتیه هست، این شامل وحدت و کثرت هم می شود، این دیگه مقابل ندارد، چیزی نیست که در مقابل او قرار بگیرد، یه امر مباین با او وجود ندارد. مباین با چنین وجودی عدم است، که عدم هم که اصلا هستی ندارد، وجود ندارد. پس ذات اقدس الهی غیری ندارد، ذات اقدس الهی دومی ندارد، صرف الوجود هست، و به تعبیر جناب شیخ الاشراق صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر. حقیقت صرف که تکرار بردار نیست. اگر یک حقیقتی تعین پیدا کرد، اگر حقیقتی تقید پیدا کرد، مقید شد، اونگاه هست که مثلا یک کثرت درش را پیدا میکند و تعدد و تکثر. اما اگر صرف شد، تسنیه برنمیدارد، تکرار برنمیدارد. مثل این که مثلا فرض کنید در ماهیت آب رو شما در نظر بگیرید، یه وقتی شما میگید این آب، آبی که در این ظرف هست، مسلما غیر از آبی است که در اون ظرف هست، کثرت پیدا میکنه. آب اینجا، آب آنجا، آب مقید شد به زمان، آب مقید شد به مکان، مقید شد به یک ظرف، محدودیت پیدا کرد، تقید پیدا کرد، قطعا کثرت هم پیدا میکنه. اما اگر حقیقت آب رو شما در نظر بگیرید بدون هیچ گونه قیدی، نه قید زمان دارد، نه قید مکان دارد، نه قید تحیز دارد، هیچ نوع قیدی رو برای این حقیقت ما، حقیقت آب در نظر نگیرید، برای چنین حقیقتی دومی قابل تصور نیست. کل ما فرسته ثانیاً عاد اولاً، هر چی رو که بخواید به عنوان دومی او فرض کنی، این همون اولیه است که دوباره دارید تصور میکنید. و الا الماء، آب بدون هیچ قیدی به صورت مطلق کثرت بردار نیست. در بحث حقیقت وجود، اون حقیقتی که به تعبیر اهل معرفت تعبیر میکنن به لا به شرط مقسمی، این حقیقت وجود صرف هست. اگر صرف شد، یعنی هیچ گونه قیدی و محدودیتی و تقیدی ندارد، اگر این طور شد دیگه تعدد ندارد، کثرت ندارد. این که بعضی برای مثلا خداوند میخوان شریک قائل بشون، نمیتونن تصور کنن وجود صرف را، نمیتونن یک وجود صرف که هیچ گونه قید ندارد، این رو نمیتونن تصور کنن. و اگر این تصور بشود، کنارش هست و کنارش خابیده این مطلب که امکان تعدد ندارد، امکان کثرت ندارد. برابر این، پس در این سوره مبارکه در ابتدا سخن از مسئله احدیت است و در انتها سخن از مسئله واحدیت است، و این به دو مرحله از وحدت اشاره دارد و تکراری در این سوره نیست. امید که انشاءالله با عنایات خاصه حضرت بقیت الله العظم دلهای ما استعداد پیدا بکند و ظرف تحقق معارف ناب توحیدی قرآن قرار بگیرد، قلب و دلهای مملو و از شناختهای توحیدی پیدا بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حبيبي يا محمد يا صادقا بالدعاء، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صادقا بالدعاء، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقالي يا ذا المقام العلي، يا صادق المقالي يا ذا المقام العلي،
يا من حباه ربي بطيب الأفعال،
يا من زاريت ليلى.
خب یاران صاحب دل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدیم. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند سوره توحید بیان کننده صفات خدای متعال است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در تفسیر الله الصمد آوردند اصل در معنای صمد قصد یا قصد همراه با اعتماد است. برای صمد معانی متعددی عرضه شده است که بازگشت همه آن معانی به یک معنا برمی‌گردد و آن موجود سرور و مقصود در همه حوائج است. مرحوم علامه در ادامه بحث می‌نویسد تکرار الله در قل هو الله احد الله الصمد مشیر به این است که هر یک از این دو جمله به تنهایی در شناساندن خدای متعال کافی است. استاد در ادامه فرمودند یک نکته این است که شاید بعضی بگویند در یک سوره دو بار صحبت از وحدت خدا شده است، یکی در قل هو الله احد و دیگری در ولم یکن له کفوا احد. استاد فرمودند در اینجا تکرار نیست، بلکه در ابتدای سوره سخن از مسئله احدیت است و در انتهای سوره سخن از واحدیت. اگرچه این دو به یک معنا هستند، اما بنابر اصطلاح حکما مقصود از احدیت ذاتی است که بسیط است و هیچ ترکیبی در او راه ندارد، اما مقصود از واحدیت این است که شریک و همتا ندارد. سپس استاد در باب هر یک مطالبی را به طور مبسوط ذکر کرده.
صاحبا جبريلا في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة
صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين
صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين بنا
ثم بعد الصلاة سرت للسماوات
ثم بعد الصلاة سرت للسماوات.
یاران همراه، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. تا روزی دیگر و توفیق خدمتی در سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا.